بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر. ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اول ماه ذی‌القعده مطابق بعضی از روایات مصادف است با میلاد مبارک حضرت فاطمه معصومه دخت موسی بن جعفر سلام الله علیهما، و روز مبارکی است. بعضی ها سوال می کنند در کجا این روایت نقل شده که قره ذی‌القعده، آغاز ذی‌القعده، میلاد مبارکه. در سه تا کتاب از کتاب‌های قابل ملاحظه هست، کتاب‌های دیگری هم هست اما اینا نسبتاً منابع. یکی مستدرک البهار مرحوم آیت الله نمازیه. آیت الله نمازی مستدرکی بر سفینة البهار نوشته، مستدرک و سفینة البهار، کتاب خوبی است، ظاهراً حدود 10 جلده. من مرحوم آقای نمازی را دیده بودم، مرد پرکاری بود، مرد عالمی بود، فاضلی بود در مشهد، و این کتاب مستدرک و سفینة البهار رو مرتب می نوشت. در جلد 8 از این کتاب عبارتی داره، میگه فاطمة المعصومة المولوده فی قرة ذی‌القعده سنه 173 مئه و سلاس سبعون 173. علامه بحرانی که از شاگردان مرحوم علامه مجلسی هست کتابی به نام عوالم العلوم دارد، عوالم العلوم. ایشون هم در حالات حضرت معصومه تولدش رو در آغاز ماه ذی‌القعده می نویسد. یکی از علمای قرن 10 عبدالوهاب شعرانی است، کتابی داره به نام لواقح الانوار، لواقح الانوار فی طبقات الاخیار. ایشون هم که از علمای قرن 9 وفاتش 937 نوشتن، ایشون هم میگه میلاد حضرت فاطمه معصومه قره ذی‌القعده بوده است. بنابراین این یک خیال و پندار نیست، طبق منابعی که در دست داریم همچین میلاد مسعودی هست. امیدواریم انشاءالله در سایه این بزرگوار همه ما بتوانیم اسلام رو در این عصر و زمان مکتب تشیع احیا کنیم، و همون گونه که امام صادق علیه السلام فرموده از این شهر مقدس و حوزه مقدس انوار علوم به تمام دنیا بتابه و به تمام دنیا اتمام حجت طبق آنچه در حدیث آمده است بشود، و ما افتخار داشته باشیم که در این مسیر انشاءالله قدم برداری. برگردیم به بحث فقهیمون درباره کلمه موالم که در مسئله 8 از تحریر الوسیله درباره نفقه زوجه کمیتن و کیفیتن اومده بود، سه بار کلمه موالم تکرار شده بود. خیلی ها رفتن تحقیقاتی کردند و نوشتن و به من دادند و اینها. قبل از تحقیقات این آیون، یکی از برادران عزیز هم بررسی کرده، گفتن ما با کامپیوتر نگاه کردیم، در هیچ کتاب فقهی، در هیچ بحثی کلمه موالم نبوده. کلمه موالم فقط در تحریر الوسیله است. محذب آقای سبزواری هم که دنباله تحریر الوسیله است، متن محذب هم متن تحریر الوسیله است تقریبا، ایشون هم موالم رو داره، تحریر الوسیله هم داره، شروع تحریر الوسیله هم دارن، چیزی هم ننوشتن، ولی هیچ کتابی غیر از تحریر کلمه موالم وسیلت و نجات، که خب تحریر الوسیله تکمیل یافته وسیلت و نجات مرحوم اصفهانیه، اصلش وسیلت و نجات مرحوم آیت الله استبلسن اصفهانی بود که حواشی زدن، مرحوم آیت الله گلپایگان حاشیه زده، بعض دیگه حاشیه زده، همه هم کلمه موالم رو ازش رد شدن و در هیچ جا جز اینجا نیست. به اینها تأیید میکند اون عرضی که ما کردیم که صحیحش ملائمه. حالا چند نفر از آقایون رفتن منابع لغت رو دیدند و خواستن به زور و فشار و اینها یه معنی برای معلم درست کنن که با بحث ما بسازه و تکلف به خرج دادن، معنی مناسبی بقیده من نیافتن، ولی اون نوشتن به من دادن و دیدم. فقط یه نفر یه جمله نوشته که این جمله قبلا به ذهن ما آمد و دیروزم به بعضی از آقایون گفتم، وان این است در عراق گاهی کلمه رو جلو عقب میکنن و یواش یواش از توده عوام به خواص هم میاد. مسئله زوجتوکه بعضی هاشون جوستوکه میگن، در موقعی که میخوان عقد رو بخونن جوستوکه میگن، که مرحوم سیدم در عروه داره که اگر به جای زوجتوکه جوستوکه بگن درسته درست نیست، عقب رو جلو میکنن، توده عوام گاهی به خواص هم سرایت میکنه. موالمم مثل این که در عراق ملایم و توده مردم موالم میگفتن، یواش یواش به خواص هم آمده، مرحوم استبلسن اصفهانی هم ملایم و موالم برداشته نوشته شده. به عقیده من اگه توجیهی باشه اینه، و الا از نظر منابع لغت ولم ولیمتن با بحث ما سازگار نیست مگر با تکلف. به هر حال این خیلی تأثیری در بحث ما نداره، ولی میخوام دقت کنید در همه جا، و این دقت روی کلمات هم باعث میشه که در مسائل هم انسان دقیق بشه. به هر حال بله با کلام تحریر هم نمیسازه، معلم درست نیست، ملائمه. توجهش همینه، مرحوم استبلسن اولین بار نوشته معلم، تحریر الوسیله ننوشته، و ایشون هم در عرف عراق بوده، ملایم و موالم میگفتند و دیگه یواش یواش به این کتاب ها هم آمده. و اینکه مرحوم سبزواری هم در محذب اصلاحش نکرده، خب ایشون هم در عراق بوده دیگه، مثل اینکه این تعبیر موالم و موالم عراق دانستن و مشکلی براش نگرفتن. بگذرم، بحث ما در کمیت و کیفیت نفقه زوجه بود. گفتیم باید ما بریم اول سراغ منابع حکم، از دل حکم موضوع در بیاریم. در سیر طبیعی حکم بعد از موضوعه، اول موضوع باید باشه تا حکم دوش سوار بشه. تا شرابی نباشه حرمتی نیست، تا زوج و زوجه ای نباشه وجوب انفاقی نیست، ولی در مقام استنباط اول باید بریم سراغ ادله احکام، بعد موضوعاتو از دل و حکم در بیاریم. دیروز رفتیم سراغ آیات، آیاتی رو 4 تا آیه بود عرض کردیم که بعضیاش دلالت داشت، بعضیاش نداشت. بعضی از آیون نوشتن، یکی دو تا آیه دیگر هم مناسب است گفته شود. من دیروز جوابشو خصوصی عرض کردم که این دو آیه دیگری که مرقوم داشته اید، اینها ارتباطی به ما ندارد. مثلا آیه بله آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء، تامنی سبب ما انفقو من امواله، این وجوب انفاق توش نیست، دلیل قوامون علی النساء میگه به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو، میگه یجب الانفاق؟ یجب نداره. بله خبر میده، میگه فضیلتشون به خاطر انفاقه. آیا این انفاق واجبه، مستحبه، مباهه؟ چیزی نداره. بنابراین این آیه که ما نگفتیم معلومه چرا نگفتیم. و یکی هم آیه سوره احزاب رو نوشتن، تا اونجایی که می فرماید قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، آیه 50 ظاهرن، 50 سوره احزاب، قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، ما میدانیم چی بر ازواج واجب کردیم. این کجاش نفقه داره؟ حقوقی برای زوجه بر زوج قرار دادیم، اما الحقوق الواجبت علی الزوج ماذا؟ این نداره. این داره میدونیم چی واجب کردیم. پس این آیه که کلمه فرض داره مصادیق رو بیان نکرده از جمله نفقه. اون آیه هم که یه جمله خبریه بود که کاری به بحث ما نداشت، میگن جمله خبریه دلالتش بر وجوب بیشتره. نه هر جمله خبریه، جمله خبریه که خبر از فعل مکلف بدهد، بگه مثلا هازا یعید و صلاته، اعاد صلاته، این ماضی بگه، جمله خبریه ماضی که دارد بر وجوب نداری، یعید و صلاته. یا یقضی دینه، یا ینفق علی ایاله، فعل مضارع گاه گفته میشه در مقام بیان وظائف. این فعل مضارع دلالت بر وجوب داره و ابلغ من الوجوبه. اما اگر بگیم زیدون ادا دینه، دلالت بر وجوب نداره. کتبه میگن، کتبه کتابت خصوصیت داره، کتابت خودش معنی فرضه هست، نه به ما به خاطر صیغه ماضی و مضارعه. کتابت مثل فرضه علیکم، اوجب علیکم، اون ماده دلالت داره، نه هیه. به هر حال بگذرم، ما آیاتو گفتیم، امروز باید بریم سراغ روایات، ببینیم روایاتی که تدل علی وجوب نفقه ماذا، از دل این روایات مفهوم نفقه رو در بیاریم. این روایات 3 طایفه هست، خوب دقت کنی. خوب، طایفه اولا لفظ نفقه داره که از همه بهتره، به طور مطلق نفقه رو ذکر کرده و این طایفه بهترین روایاته. اینا 2-3 روایته، 2 روایت از منابع خاصه است که یکیش هم مسلم صحیح السنده و یکی هم از منابع عامه است. روایت نوی باب یک من ابواب نفقات، نوه باب یک حدیث حلبیه. ببینید محمد ابن علی ابن حسین، محمد ابن علی ابن حسین کیه؟ مرحوم صدوق در کتاب من لا یحزر به اسنادهی عن الحلبی. آیا سند صدوق به حلبی صحیحه؟ بله، جامع الرواة تصریح میکند که اسناد صدوق به حلبی اسناد صحیح هست. حلبی هم که از بزرگانه که اسمش عبیدالله حلبی هم از بزرگانه، بنابراین روایت معتبریه. عن ابی عبدالله قلت من الذی اجبر علی نفقته، من الذی اجبر، چه کسانی مجبورم نفقشون بدم، مجبورم یعنی واجبه، علی نفقته، قال الوالدان، پدر و مادر، والولد، فرزند، و زوجه. خب این نفقه مطلقه دیگه، نفقه پدر واجب، نفقه فرزند واجب، نفقه زوجه واجب. این روایت خوبیه، در صورت حاجت اون قید از خارج داره، میدانیم اون مقید شده از خارج، اما مال زوجه مقید نشده. زیدش یک جمله دیگه هم داره، والوارث الصغیر، وارث صغیر هم نفقش واجبه. وارث صغیر کیه؟ در حدیثی که بعد از حدیث نوئه، یعنی حدیث ده، خود امام وارث صغیر رو تفسیر فرموده. حالا یعنی داره، یعنی حضرت فرموده یا یعنی حلبی فرموده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال والوارث الصغیر یعنی الاخ و ابن الاخ و نحوه. مراد از وارث صغیر برادر کوچکه، برادرزاده کوچکه. آیا اینا هم واجبه؟ نه، این مستحبه. بنابراین چهار قسمت در حدیثه، والدان است و ولد است و زوجه. ظاهر حدیث رو که وجوبه نسبت به این سه حفظ میکنیم، اما چهارمی رو چون از خارج دلیل داریم حمل بر استحباب میکنیم. میگیم وارث صغیر که برادر و برادرزاده صغیر باشه مستحب، واجب نیست. این یک حدیث که حالا اونش تأثیر نداره، الواول مطلق الجمع، میگن نفقه زوجه مقدمه، الواول مطلق الجمع، هر سه به صورت واحد ذکر شدن. حدیث دوم حدیث 13 این بابه، یعنی 13 کدام باب؟ باب اول از ابواب نفقات. هیچ مانعی نداره، میگن با واو عد شده نمیشد، چنداش واجب باشه که مستحب. ما در روایات زیاد داریم، مثلا یجب غسل الجنابت و الحیض و النفاس و الجمعه، از این شبیه این تعبیرات در روایات فراوانه که اون چه از خارج ثابت بشه استحبابش قائل میشه. و اما حدیث 13 باب یک، حدیث عیاشیه. مرحوم عیاشی متاسفانه سندها رو حذف کرده و روایات این کتاب تفسیر مرسله شده. روایات خوبی داره اما برای صرف جویی سندها رو حذف کرده مرسله شده. یادم میاد یه آقای محترمی در زمان مرحوم آیت الله عظمی بروجردی اصرار داشت که وسائل و شیعه هم اسنادش رو حذف کنیم، فقط متونش رو نقل کنیم. شروع کرد و چاپ هم گویا کرد، در حالی که اونی که برای ما مهمه اسناده. اسناد رو در مباحث اخلاقی میشه حذف کرد، چون مباحث اخلاقی مطابق عقله، مطابق آیاته، ولی مباحث احکامی سندش واجبه. حالا چرا ایشون عیاشی حذف کرده؟ چه عرض کنم؟ عن ابی القاسم الفارسی قال قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک ان الله یقول فی کتابه فامساک بمعروف او تصریح به احسان. امساک به معروف و تصریح به احسان. سوال کردم یعنی چه؟ و ما یعنی بذالک، منظور خداوند که می فرماید امساک به معروف و تصریح به احسان درباره زوجه، منظور چیه؟ فقال اما الامساک بالمعروف فکف الاذى و احباء النفقه. اما امساک به معروف این است که اذیت نکنی به همسرش، آزار نده. و احباء النفقه، احبا یعنی بخشش، یعنی نفقه رو بده. پس خداوند دستور داده به امساک به معروف و مصداق امساک معروف دادن نفقه، نفقه هم مطلقه. فرمود اذیت و آزار هم نکنه. و من العجب که بعضی از خانواده هایی که فرهنگشون بسیار پایین است خیال میکنن کتک زدن همسر دلیل بر قدرت مرد و مردانگی مرده، در حالی که بقیده من اگه جسارت نباشه دلیل بر نامردی مرده که همسر خودش رو بزنن. در غرب بیشتره. آماری داده بودن در اروپا که 30% از مردان اروپایی زنانشون میزنن، عدد بزرگی 30% میزنن. حالا بعضی از فرهنگ های پایین ما هم که دور از اسلامه خیال میکنن مردانگی مرد به این است که باید گاهی یه سیدی و یه کتک و یه مشت و یه لگد و چیزی هم داشته باشه. بله خب قصاص هم بعضی وقتا واجبه، یعنی سر همه رو باید ببری. اگر یه جا گفتن قصاص بکنی تعذیر کنی، یعنی همه جا چیز کنیم. بسیار روایات داریم، در مقابل روایات سخن نگی، نه یه روایت دو روایت، متعدده، شاید متواتر باشد، که از حقوق زن این است که آزار به او نرسانند. این دستور اسلامه، این فرهنگ اسلامه. اونا دوری از اسلام، اون افکار. به هر حال خب این دو تا روایت از منابع خاصه، و اما یه روایت هم از منابع عامه داریم که از این هم گسترده تره. این دو روایت رو که گفتم روایت 9 بود و روایت 13 بود، اما روایتی که از منابع عامه در خیلی از کتاب هاست. حالا ما اینجا از مغنی جلد 9، مغنی ابن قدامه، صفحه 232 نقل میکنیم. روایت این است که هند زوجه ابو سفیان آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله ابو سفیان شحیح، بخیل، خسیسه، نفقه کافی به من نمیده، با اینکه پول داره نمیده، آیا من میتوانم از اموالش به قدر نفقه بردارم؟ پیغمبر اینطور بهش دستور داد، فرمود خذی ما یکفی که و ولدک بالمعروف، خذی اخذ کن ما یکفی که و ولد که و ولد که بالمعروف، این از کلمه نفقه هم بهتره، ما یکفی، ما یکفی معنی عام میداره، هرچی کفایت برای تو فرزندت بکند بالمعروف مطابق طرز شایسته، به طور شایسته در حدود نیاز، در حدود شؤون کافی باشه، از اموالش بردار. پیغمبر در اینجا اجازه داده نفقهشو خودش بردارد، خودی ما یکفی که، این از کلمه نفقه هم یه خوده گسترده تر و آزادتره. اینا طایفه اولا بود از سه طایفه که دلالت بر مسئله نفقه داره. طایفه دومم 8 حدیث، من یکیشو میگم بقیه رو مطالعه میکنید، هم صداست هم معناست. روایاتی است که فقط سه چیزو میگه: طعام و کسوه. طعامم شامل طعام و ادام میشه، دو چیزو میگه که منتهی به سه چیز میشود: طعام و ادام و کسوه. اینا همش روایاتی است که در باب بله باب یک از ابواب نفقات. بله، من حدیث یک رو میخونم فقط. بله میگم. بله کدام روایت؟ روایت عامه که اسنادشون برای ما خب میدونید مورد گفتگو هست، ما به عنوان تأیید روایت عامه رو نقل کردیم. خب روایت یک باب یک، می فرمایند عن ربیع ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار جمیعاً، هم ربیع هم فضیل هر دو نقل می کنند عن ابی عبدالله، ظاهراً سندم معتبره. حالا این روایت خیلی سند معتبر و غیر معتبر درش ممکنه باشه، مجموعش کافیه. عن ابی عبدالله فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، خداوند میفرماید کسی که روزیش محدوده، دستش تنگه، از آنچه خدا بهش داده بده. قال، شاهد اینجاست، ان انفق علیها ما یقیم زهرها، انفاق کنه که کمر بتونه صاف کنه. کمر صاف کنه مال چیه؟ مال غذاست دیگه، مال مواد غذاییه. یقیم و زهرها مع کسوتن، یعنی طعام و ادام و لباسو میگیره. ان انفق علیها، خبرش جزا محذوفه، فهو المطلوب، این معذوف و الا فرق بینهما و الا حاکم شد طلاق میده این زنو، زن آزاد میکند براد شوهر دیگری بکنه، این شوهر از عهده نفقه بر نمیاد. این حدیث یکه. حدیث دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت، هشتا حدیث همین مضمون رو داره. مضمون اینا متاسفانه محدوده، ما نمیتوانیم بیش از طعام و کسوه رو به وسیله اون اثبات کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.